مشیریه نامه تاریخ و حقوق. دفتر دوم، قوانین ازدواج و طلاق. این قسمت، حقوق و تکالیف زوجین، بخش سوم. تو قسمت قبلی ریاست شوهر بر خانواده رو با همدیگه بررسی کردیم. دیدیم که از نظر قانون مدنی ایران و فقه شیعه شوهر ریاست خانواده رو بر عهده داره و این ریاست شوهر بر خانواده ممکنه پیامدها و نتایج مختلفی داشته باشه. مثلا زن باید در تمامی امور روزمره زندگی زناشویی از مرد اطاعت کنه، پیروی کنه، که بهش میگن تمکین. تو قسمت قبلی توضیح دادم که تمکین از نظر حقوق ایران به تمکین خاص و عام تقسیم میشه، که تمکین خاص یعنی اطاعت زن در امور جنسی از مرد، یعنی برآورده کردن نیازهای جنسی مرد، و تمکین عام یعنی اینکه زن از مرد اطاعت کنه در همه امور. ببین، حالا بحثمون رو ادامه میدیم و میخوایم ببینیم ریاست شوهر بر خانواده چه نتایج دیگه ای داره، چه پیامدهای دیگه ای رو با خودش به همراه میاره. یکی از مهمترین نتایج ریاست شوهر بر خانواده اینه که مرد میتونه از اشتغال و تحصیل زن جلوگیری کنه و زن باید اونو بپذیره. اما قبل از اینکه بریم وارد بحث اشتغال و تحصیل زن بشیم، باید یه مفهوم دیگه ای رو توضیح بدیم و اون خروج زن از خانه است. به عبارت دیگه، بحث اشتغال و تحصیل زن وابسته به اینه که ما اول بحث حقوقی فقهی خروج زن از خانه رو بررسی کنیم. چرا؟ چون وقتی زن میخواد تحصیل کنه باید از خانه خارج بشه. وقتی میخواد بره سر کار دیگه در خانه نیست، قراره بره مثلا در یک اداره کار بکنه و برگرده. پس طبیعیه که باید از خونه بیرون بره. و حالا حقوق ایران با تبعیت از فقه شیعه میگه در اینجا بحث خروج زن از خانه مطرحه. حالا در مورد این سه دیدگاه فقهی وجود داره که البته نمیخوایم واردش بشیم، برای اینکه گیج خواهیم شد و اصلا مورد بحث ما نیست. اما به طور کلی میخوایم ببینیم این آقایون چجوری فکر میکنن، در ذهن و ضمیرشون چی میگذره. دیدگاه اول که نظر اکثریت فقهای شیعه است اینه که زن حق خروج از خانه رو به صورت مطلق نداره. یعنی اگه زن میخواد بره پدر و مادرش رو ببینه باید از مرد اجازه بگیره. حالا دیگه چه برسه به اشتغال و تحصیل. حتی اگر زن میخواد برای خرید، مثلا خرید گوشت، مرغ، سبزی، از خانه خارج بشه باید اجازه شوهرش رو بگیره. این نگاه غالب فقهیه. اکثریت فقها معتقدن که زن در این موارد بدون اجازه شوهر حق بیرون رفتن نداره. حتی بعضی از این فقها گفتن اگر پدر و مادرش مریض باشه یا حتی پدر یا مادر یا اقوام نزدیک فوت کرده باشن، زن باید اجازه بگیره که در مراسم تدفین یا مراسم عزاداری شرکت بکنه. این کاملا دیگه بحث رو مشخص میکنه. یعنی زنی که میخواد بره تحصیل بکنه یا بره کار بکنه حتما باید اجازه شوهر رو بگیره. این از دیدگاه اول که نظر اکثر فقها هست. اما دیدگاه دوم که خیلی هم عجیبه، اومده گفته که اگر زنی میخواد از خانه خارج بشه باید ببینه که آیا این خروج از منزل با حق استمتاع جنسی مرد، یعنی کامجویی و بهره‌مندی جنسی مرد، در تعارض قرار میگیره یا نه. واقعا برای قرن 21 یک چنین نظری خیلی عجیبه. بذارین با یه مثال روشن کنم اینو. فرض کنیم شیرین و فرهاد زن و شوهرن. شیرین برای ملاقات پدر و مادرش که مریضم هستن رفته به منزل پدر و مادر، خونه نیست. همون وقت فرهاد میاد خونه و احساس میکنه که نیاز به رابطه جنسی داره، اما شیرین خونه نیست و غایبه. بر اساس این دیدگاه خروج شیرین اینجا در تضاد با حق همبستری یا به عبارت دیگه لذت جویی فرهاد قرار میگیره. شیرین اول باید بیاد نیازهای جنسی فرهاد رو ارضا بکنه، پاسخ بده به اون نیازهای جنسی و بعد حق خروج از خانه رو داره. نمیدونم، به نظرم این دیدگاه نیاز به توضیح بیشتر نداره، ازش عبور کنیم. دیدگاه سومی هم وجود داره که دیدگاه جدیدیه. میگن که این خروج زن از منزل در واقع در راستای تحکیم و قدرتمندسازی ریاست مردان بر زنانه. خب این یعنی چی؟ یعنی این که اگر زن بدون اجازه شوهرش از خانه خارج بشه، پس مرد اینجا چی کار است؟ وقتی ما میگیم رئیس خانواده است، این رئیس باید بتونه رفت و آمدهای کسی که زیر دستش هست کنترل کنه. و متاسفانه در قانون مدنی ایران زن باید فرمان بردار مرد باشه. مرد به عنوان رئیس فرمانده اونجا ایستاده و زن باید نگاه کنه به مرد. اگه مرد اجازه داد از خانه خارج بشه. حرف این آقایون اینه که اگر زن بتونه بدون اجازه مرد از خانه خارج بشه، اون وقت جایگاه مرد متزلزل میشه. جایگاه مرد به عنوان رئیس خانواده. دیگه نمیدونم چی بگم. اینم یه نظریه که آقایون فکر کردن در دنیای امروز بهتره بیایم مطرحش کنیم، که به نظر میرسه برای دنیای امروز هم کار نمیکنه. خواستم اینو توضیح بدم و بگم که این دیدگاه هم امروز وجود داره. به نظرم بحث رو همینجا تموم کنیم در مورد دیدگاه های فقهی. فقط خواستم بگم که این آقایون چجوری به مسئله نگاه میکنن و دادگاه های ایران باید به چه متونی مراجعه کنن و نظر این دسته از فقها ها رو در آرای قضاییشون رعایت کنن. بنابراین نظر اکثریت فقها ها، یا بهتر بگیم تمامی فقها های شیعه، چه قدیم چه جدید، وقتی میگم اکثریت یعنی تعدادی هم هستن که با این نظر مخالفن، اما نظر غالب اینه که زن به هیچ وجه حق خروج از منزل رو نداره مگر اینکه اجازه شوهر رو به دست بیاره. شوهر بهش اجازه بده بره منزل پدرش، بره مراسم تدفین اقوامش، یا به طریق اولا به قول خدا آقایون بره تحصیل کنه یا بره سر کار. حالا با این مواردی که گفتم بریم سراغ بحث حق اشتغال و تحصیل زن. حق اشتغال دو مسئله رو باید از همدیگه جدا کنیم. یکی استقلال مالی زنه، دوم اینه که زن برای اشتغال و یا حتی تحصیل میخواد از خانه خارج بشه. بر اساس ماده 1118 قانون مدنی که به همین مسئله استقلال مالی زن اشاره کرده، میگه زن مستقلن میتواند در دارایی خود هر تصرفی که میخواهد بکند. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم شیرین بهش ارث رسیده، مثلا 3 مغازه به شیرین رسیده در بازار، ارث پدریشه. فرهاد اینجا نمیتونه بگه که این مالی که ارث رسیده به تو منم میتونم توش دخالت کنم، به هیچ وجه. حالا یا فرض کنیم شیرین پیش از ازدواج کار میکرده، برای خودش ثروتی به دست آورده، چند تا مغازه، خانه، پول. در اینجا به هیچ وجه فرهاد نمیتونه استقلال مالی شیرین رو زیر سوال ببره. نمیتونه در مورد این اموالی که شیرین داره تصمیم بگیره یا دخالت کنه. این از مورد اول. اما در مورد اشتغال زن ما داریم در مورد مشاغلی صحبت میکنیم که زن مجبور از خانه خارج بشه. در اینجاست که این مسائل مطرح میشه. اگر کاری باشه که در خانه زن بتونه انجام بده، اون موقع حکم فقهی و حکم قانونیش چیز دیگریست. ما داریم در مورد مشاغلی صحبت میکنیم که مستلزم خروج زن از منزله. خب حالا ببینیم قانون مدنی ایران چی میگه. قانون مدنی ایران به طور مستقیم وارد این بحث نشده، فقط ماده 1117 قانون مدنی میگه که شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. این ماده قانونی سال 1313 به تصویب رسیده. از همون موقع هم اختلاف نظر در مورد این ماده وجود داشت. عده‌ای از حقوقدانا معتقد بودند که این ماده به هیچ وجه نیامده بگه مرد میتواند مانع اشتغال زن بشه. میگه مرد میتواند در این موارد مانع اشتغال بشه. مواردی که مخالف مصالح خانوادگی باشه، مخالف حیثیت خانواده باشه، در این موارد بله مرد میتونه مانع اشتغال زن بشه. اما به طور کلی نگفته. یعنی زن میتونه بره سر کار مگر اینکه مرد ثابت کنه این شغلی که زن داره مخالف مصالح خانوادگی. عده دیگه از حقوقدانا و به تبع فقها معتقدن که نخیر، مرد به طور کلی میتونه مانع اشتغال زن بشه. حالا برای اینکه این بحث رو باز بکنیم چند نکته مهم رو بذاریم با هم دیگه بررسی کنیم، به ترتیب بریم جلو ببینیم نتیجه بحث چیه. نکته اول اینه که این ماده فقط به شوهر اشاره کرده. این حق اختصاص به شوهر داره. بنابراین پدر و مادر یا فرزندان یا خواهر و برادر نمیتونن برن دادگاه بگن دختر ما نمیتونه بره سر کار، یا اینکه برادر خونش به جوش بیاد بگه که این خواهر من حق نداره بره سر کار. نه، در اینجا فقط شوهره که میتونه مانع اشتغال زن بشه. نکته دوم اینه که این بحث اختصاص به ازدواج دائم داره. اگر زنی عقد موقت کرد صیغه شد، این زن صیغه‌ای میتونه بره سر هر کاری که دوست داره. این مردی که اومده ازدواج موقت کرده نمیتونه به این زن بگه که تو حق نداری بری سر کار. این هم نکته مهمیه که باید بهش توجه کرد. اما نکته بعدی که تو این ماده اومده میگه مصالح یا حیثیت خانوادگی. اگر شغلی مخالف این دو مورد باشه مرد میتونه مانع اشتغال بشه. خب مصالح و حیثیت خانوادگی یعنی چی؟ خیلی وسیع و گنگه، خیلی پر ابهامه. قانون مدنی هم که اونو تعریف نکرده، نمونه هاش هم مشخص نکرده. حقوق دانا اومدن گفتن اگه قاضی خواست رأی صادر بکنه باید به عرف مراجعه کنه، ببینه اکثر مردم عادی و معمولی جامعه چطوری رفتار میکنن، چه اموری خلاف حیثیت و مصالح خانوادگی در جامعه. اما باز مشکل دیگه‌ای وجود داره، اینه که داوری عرف، تلقی خرد فرهنگا، جوامع مختلف، طبقات مختلف اجتماعی از این حیثیت خانوادگی و مصالح خانوادگی متفاوته. یه دست و شفاف نیست. خب در اینجا باید چه کار کرد؟ جواب مشخصی برای این سوال وجود نداره. مثلا کتابای حقوقی که پیش از انقلاب نوشته شده خیلی روی این مسئله تاکید کردن. یه قاضی نمیتونه بره با یه زن هنرپیشه ازدواج کنه، با زنی که مثلا در کافه میرخصه ازدواج کنه. اینجا هنرپیشه بودن یا رقاص بودن زن موجب مخدوش شدن حیثیت خانوادگیه. حالا ممکن من و شما با این نظر مخالف باشیم، اما پیش از انقلاب اینو به عنوان نمونه آورده بودن. یا حتی بعضی از حقوقدانای پیش از انقلاب تو کتاباشون نوشتن آرایشگری یا منشیگری در یه شرکت خصوصی برای زنی که شوهرش وزیر و وکیل و قاضی و فرمانده پلیس خلاف حیثیت شوهره. اما ممکنه بگیم که نه، چه ایرادی داره که یه زنی منشی شرکت خصوصی باشه، شوهرش هم فرمانده پلیس باشه؟ بنابراین اگه بخوایم بحث رو جمع بکنیم، این مفهوم و این مصالح خانوادگی یه مفهوم خیلی وسیع و شخصی، و این رئیس دادگاه، این قاضیه که تعیین میکنه چه اموری مخالف مصالح خانوادگیه. خب این بحث خیلی گنگ رو اینجا میبندیم، میریم سراغ نقش دادگاه در منع اشتغال زنان. دادگاه چه نقشی داره؟ اگه یادتون باشه در اون قسمت‌های مقدماتی توضیح دادم که قبل از سال 1346، یعنی قبل از تصویب اولین قانون حمایت خانواده، مرد میتونست به تشخیص خودش مانع اشتغال زن بشه. فرض کنیم شیرین کارمند دانشگاه تهرانه، فرهاد اومده گفته کار کردن اون مخالف مصالح خانوادگی ماست. پیش از سال 46 سوال این بود که فرهاد میتونه بره دم دانشگاه تهران دست شیرین رو بگیره و مانع بشه، یا نه باید بره دادگاه یه حکمی از دادگاه بگیره بده به کارگزینی دانشگاه تهران بگه از این تاریخ به بعد شیرین حق کار کردن در دانشگاه تهران نداره. خب پیش از سال 46 ظاهراً فرهاد میتونست خودش رأساً این کارو بکنه، اما از سال 46 به بعد با تصویب قانون حمایت خانواده این دادگاه بود که تشخیص میداد چه شغلی مخالف مصالح خانوادگیه و چه شغلی نیست. یعنی اگه فرهاد میخواست مانع اشتغال شیرین بشه باید میرفت دادگاه، دلایلی رو ارائه میداد، توضیحاتی رو میداد، میگفت این کار شیرین مخالف حیثیت و مصالح خانوادگی ماست، من به این دلایل خجالت میکشم. اگر دادگاه میپذیرفت اون وقت حکم میداد که شیرین دیگه سر اون کار نره، مانع اشتغال شیرین میشد. قانون حمایت خانواده سال 53 همین مفهوم رو تکرار کرد با این تبصره که اگر مردیم اشتغال به کاری داشت، مثلا فرهاد رفته بود یه شغلی گرفته بود که مخالف حیثیت خانوادگی شیرین بود، اینجا شیرین میتونست بره دادگاه، به دادگاه بگه که مانع اشتغال فرهاد بشه. این مسئله از سال 1353 به بعد مطرح شده بود. پیش از سال 53 شیرین نمیتونست به دادگاه مراجعه کنه بگه فرهاد حق نداره سر این کار بره و دادگاه هم رسیدگی کنه. بنابراین به این نکته باید توجه کنیم. خب حالا با این توضیحات مشخصه که اگر فرهاد بیاد بگه من رئیس خانوادم، قانونن، شرعن، عرفن، من به عنوان رئیس فرمان میدم که شیرین نره سر کار، فرهاد باید بره دادگاه، دلایل خودشو ارائه بکنه، دادگاه بر اساس اون توضیحاتی که فرهاد میده رأی خواهد داد. این نتیجه‌ای که از این بحث میخوایم بگیریم. فرهاد خودش رأساً نمیتونه اقدام بکنه. این نکته هم بگم که این مسئله در فقه نیست. فقهشیه میگه که فرهاد میتونه در رو قفل بکنه و اجازه نده که شیرین از خونه خارج بشه، حالا میخواد بره سر کار یا میخواد بره تحصیل کنه، فرقی نمی. اما قانون مدنی داره این شروط رو تعیین میکنه. بحثمون رو اینجا تموم میکنیم. تو قسمت بعدی موارد و مسائل حقوقی که در مورد تحصیل و اشتغال زنان هست با همدیگه ادامه میدیم.